ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایی که شما عزیزانی که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. یک شنبه 11 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی است که برابر است با 11 ماه ژوئن سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، افتخار میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای بر عهده دارم. اما اجازه بدید یک سره بریم نخست به رسم معمول به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت گروهی از وکلای ایرانی فرانسوی در تماس با دبیرخانه او گزارشی تهیه کردند که نشان می‌دهد هیچ مانع قانونی برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا وجود ندارد. آقای پهلوی افزوده که بر اساس این گزارش که با چندین دولت اروپایی نیز به اشتراک گذاشته شده، از مقامات اروپایی دعوت می‌کند در موضع فعلی خود تجدید نظر کنند. آقای پهلوی در پیام خود تصریح کرده که سپاه پاسداران برای حفاظت از ایران یا ایرانیان نیست، بلکه به قدرت دیکتاتوری اختصاص دارد. او افزود که افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی نشانه قوی از به رسمیت شناختن واقعیت‌ها و پشتیبانی از مردمی خواهد بود که برای آزادی و دموکراسی در کشورمان مبارزه می‌کنند. نیروی انتظامی تایید کرده است که پویا ملایی‌راد، پسرعموی زینب ملایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، در مراسم زادروز این کودک کشته شده، در اعتراضات ایزه با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شده است. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پویا ملایی‌راد در پی بروز درگیری در محل دفن کیان پیرفلک در روستای پرچستان ایزه با تیراندازی ماموران امنیتی کشته شد. در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گزارش داد که در مراسم زادروز تولد کیان، یکی از کارکنان فراجا بر اساس برخورد تعمدی اتومبیل فردی با هویت معلوم کشته شده است. به گفته حجت الله سفید پوست، در یکی از ایستگاه‌های تأمین امنیت عمومی یک نفر با خودرو سواری تیپا به صورت عمدی حمله کرد که به جان باختن محمد قنبری مأمور انتظامی منجر شد. او افزود که فرد ضارب نیز با تیراندازی مأموران مجروح و پس از انتقال به بیمارستان فوت شد. بورس تهران روز یکشنبه برای دومین روز متوالی با ریزش روبرو شد و شاخص کل با افتی 6845 واحدی به 2.2 میلیون واحد رسید. روز گذشته نیز شاخص بورس 73000 واحد سقوط کرده و بیش از 2 تریلیون تومان پول حقیقی از بازار بورس خارج شده بود. شاخص کل بورس تهران از 18 اردیبهشت امسال تا کنون 12% معادل 300000 واحد کاهش یافته است. در همین حال با تایید آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق، نرخ ارز در ایران نیز روند نزولی گرفت و نزدیک به 4000 تومان کاهش داشته است. کمپین معلولان در ایران از آغاز تجمع‌های اعتراضی در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران و ادارات بهزیستی در چندین شهر دیگر خبر داده است. در صفحه توییتر این نهاد مدنی اعلام شده که دومین تجمع سراسری معلولان در اعتراض به عدم اجرای 5 ساله ماده 27 قانون معلولان روز یک شنبه برگزار شده است. بنا به اعلام این کمپین، تجمع اول امسال روز 10 اردیبهشت در 18 شهر برگزار شده بود. بر اساس ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان، باید به تمام افراد بالای 18 سال با معلولیت شدید و فاقد شغل و درآمد ماهیانه حداقل دستمزد سالانه پرداخت شود. و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای متن لایحه‌ای موسوم به حجاب و عفاف و مجازات در نظر گرفته شده در آن را ناقض حقوق شهروندان زنان بی حجاب و قانون اساسی دانست و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. علی خامنه‌ای میگوید توافق با غرب در صورت دست نخوردن به زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور اشکالی ندارد.
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم فکر می‌کنم حالا مسئله داخلیش که بگذاریم، شاید واقعا داره ندای این مسئله رو میده که مذاکراتی در پشت پرده واقعا در جریان هست. باید زمینه‌سازی کرد در این رابطه که اگر توافق صورت گرفت خلاصه شوکی نیاد.
شکنجه 24 کودک در یک مرکز خیریه در ایران، از جمله از طریق سوزانده شدن با اتو.
خودمون خوب میدونیم که در سایه جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقایی افتاده و این روزها فقط و فقط به برکت شبکه‌های اجتماعی اتفاقات داره آشکار میشه.
عزیزان، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یکشنبه در دیدار با مقامات صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که توافق با غرب اشکالی ندارد، اما آن را منوط به آن دانست که زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشوند. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهکام از رادیو فردا بشنویم.
به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
تنها 4 سال پس از بیان این جملات به نظر میرسد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خود را برای یک نرمش قهرمانانه آماده میکند. روز یکشنبه 21 خرداد در دیدار با جمعی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران موافقت ضمنی خود با توافق هسته ای را اعلام کرد، اما گفت که نباید زیرساخت ها در جریان توافق دست بخورد.
زیرساخت های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره. در طول این سالها ممکنه در یه زمینه‌های بخواید توافق‌های بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
آقای خامنه‌ای البته باز هم با ابراز بی‌اعتمادی به غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که طی سال‌های متمادی آنها وعده‌های زیادی در بخش‌های مختلف داده‌اند اما به آنها عمل نکردند. او در این حال گفت که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی کشور باید حفظ شود.
توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید، یعنی همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو حفظ کنید.
اظهارات روز یکشنبه علی خامنه ای در شرایطی است که گمان زنی ها درباره دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به یک توافق موقت هسته ای در روزهای گذشته افزایش یافته و گزارش هایی نیز در این زمینه منتشر شده است. موضوعی که شامگاه پنجشنبه از سوی کاخ سفید و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رد شد. با این حال یک نماینده مجلس ایران انجام مذاکرات غیر رسمی میان تهران و واشنگتن در نیویورک را تایید کرده است. در روزهای گذشته همچنین موضوع توافق در زمینه آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و همچنین مبادله زندانیان با چراغ سبز آمریکا موضوع دستیابی به توافق جدید را پررنگ‌تر کرده است. آنطور که یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق گفته، مجوز آزادسازی 2,760,000,000 از دارایی‌های مسدود شده ایران از بابت صادرات برق و گاز به این کشور صادر شده است. رویترز روز شنبه 20 خرداد به نقل از یک مقام عراقی که نام او را فاش نکرد نوشته بود که مجوز آزادسازی این مبلغ در جریان دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با همتای آمریکاییش آنتونی بلینکن صادر شده است. البته هنوز مشخص نیست بر اساس این توافق آیا ایران از دارایی‌های مسدود شده خود برای واردات کالاهای بشردوستانه از سایر کشورها استفاده خواهد کرد یا اساساً چه سازوکاری برای استفاده از این منابع تعریف شده است. روز یکشنبه علی خامنه ای در سخنان خود همچنین ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت که به دلیل مبنای اسلامی حکومت ایران قصد ندارد به سلاح اتمی دست پیدا کند.
20 سال ما چالش داریم. چالش هسته‌ای ما هم 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟ مگر تلاش هسته‌ای در دنیا فقط ما داریم میکنیم؟ البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن. دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم میکردیم. اونا میدونن این رو.
این سخنان در حالی است که جمهوری اسلامی متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است و در حال حاضر تداوم روند افزایشی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برانگیخته است. ادعای علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه در مورد به دنبال سلاح اتمی نبودن جمهوری اسلامی در حالی است که 20 سال پیش موجودیت مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با ظرفیت پیش‌بینی شده تا 40,000 دستگاه سانتریفیوژ، راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق و همچنین کارخانه تولید آب سنگین در همان شهر فاش شد. اما جمهوری اسلامی رسماً در سالهای گذشته همواره تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز معرفی می‌کند.
و پس از این گزارش همکارم سپیده بهگام، رادیو فردا دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا را در همین رابطه جویا شده است.
فکر می‌کنم در این مسئله هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست که سیاست جمهوری اسلامی چه در حوزه داخلی چه در خارجی رو خود آقای خامنه‌ای می‌گیره، ولی ایشون یک علاقه وافری به این داره که بین خودش و اون تصمیم‌گیری‌هایی که گرفته میشه یک فاصله بذاره که اگر لازم شد بگه که من مسئول نبودم، سر مسئولیت از خودشون بکنه. ما این مسئله رو به مراتب بارهای مختلف دیدیم. برای مثال آقای ظریف در صحبتی که هفته پیش در کلاب‌هاوس کردن گفتن که ما هر صورت جلسه تمام مذاکرات اتمی رو به دفتر آقای خامنه‌ای می‌فرستید، اگر ایشون موافق نبودن ما در اون مسئله ادامه نمی‌دادیم. ولی می‌دونیم بعد از اینکه اون فایل صحبت‌های شفاهی آقای ظریف بیرون اومد، آقای خامنه‌ای به شدت ازشون انتقاد کردن، گفتن دیپلماسی التماسی به جایی نمی‌رسه و غیره و غیره. صحبت‌هایی هم که امروز کردن به نظر من با در نظر گرفتن اینکه خب این دیدار با مدیران سازمان انرژی اتمی بوده، در بهترین حالت میشه گفت دلگرمی دادن به این افراد هست. یه بخش زیادیش هم فکر میکنم برای مصرف خارجی هست و خلاصه پوز دادن، اون پوز در کردن در این رابطه که ما این توانایی ها رو داریم ولی خودمون نمیخواد که مثلا سلاح اتمی استفاده بکنیم. ولی من درکم اینه که احتمالاً آنچه داره صورت میگیره با در نظر گرفتن حرفای اخیر آقای ظریف در رابطه با اینکه سازش کردن بد نیست، این صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم حالا مصرف داخلیش که بگذاریم، شاید واقعا داره ندای این مسئله رو میده که مذاکراتی در پشت پرده واقعا در جریان هست، شاید داره به جاهای حساس‌تری میرسه و باید زمینه سازی کرد در این رابطه که اگر توافق صورت گرفت خلاصه شوکی نیاد. از سوی دیگه باشم به همین روال همیشگی خودشون، آقای خامنه‌ای میاد و پشت قانون اقدام راهبردی مجلس که دو سال پیش مجلس 11 اون رو تصویب کرد سنگر میگیره و میگه که اون قانون خوبی بود و شما اون رو رعایت بکنید، خلاصه خیلی آوانس ندین در این مذاکراتی که دارین انجام میدین. و خب میدونیم اون قانون اقدام راهبردی هم تلاشی بود در این راستا که تحریم‌ها از روی ایران برداشته بشه، مقابله مثلی بود با آنچه که کنگره امریکا میکرد و فکر میکنم به هر حال جمهوری اسلامی تونسته از این حربه در این دو سال استفاده بکنه. هم میدونیم که میزان غنی‌سازی اورانیومش رو بالا برده، همین که بازرسی بازرسان آژانس رو کم کرده، امکان دستیابی اونها رو تیم دوربین هایی که باید در تاسیسات اتمی باشه رو برداشته و کارهای از این قبیل. به هر حال فکر میکنم این چارچوبی هست یا سابقه ای هست که باید در نظر داشت وقتی که میخوایم صحبت های امروز آقای خامنه ای رو در رابطه با مذاکرات اتمی معنی پیدا کنیم.
آقای بروجردی، علی خامنه ای ضمن اینکه میگه توافق با غرب در صورت دست نخوردن به زیرساخت‌های هسته‌ای اشکالی نداره، اما همزمان هم میگه که بعد از 20 سال فهمیدیم در چالش هسته‌ای چه کسانی غیر قابل اعتمادند و این به گفته او دستاورد مهمیه. آنچه که مردم ایران را اکنون به فکر فرو برده اینه که 20 سال چالش هسته‌ای چه دستاوردی برای شهروندان کشور داشته. از دیدگاه شما چه دستاوردی داشته؟
بله، واقعا سوال بسیار خوبی است و متاسفانه پاسخش پاسخ جالبی نیست. ببینید، اگر ما در نظر بگیریم که این نیروگاه اتمی بوشهر که زمان ساختش برمی‌گرده به دوران شاه، بیش از 50-60 سال این نیروگاه بوده و هنوز توانایی تهیه کردن حتی 5% مقدار الکتریسیته مورد نیاز کشور رو هم نداره، فکر میکنم این بهترین مسئله است که بفهمیم واقعا به این به کجا رسیده. چقدر دستاوردی داشته؟ آقای خامنه ای میگه که صنعت هسته‌ای کلید پیشرفت علمی کشور است که به نظر من به هیچ وجه این شکلی نیست با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد ایران. و غیر قابل اعتماد خوندن هم کسایی که شناختیم احتمالاً منظورش کشورهای غربی هست، به خصوص اروپایی ها که شاید در بسیاری موارد نقشه میانجی رو بازی کردن و یا احتمالاً به در درجه دوم خود آژانس رو مد نظر داره و اینکه گاهی اطلاعاتی که احتمالاً به آژانس دادن به خارج درج پیدا کرده باشه.
آقای بروجردی، نظر شما به عنوان یک کارشناس علوم سیاسی در مورد دستیابی ایران به بمب هسته‌ای چه هست؟ آیا تصور میکنید حقیقتاً به دنبال بمب هسته‌ای است، همان گونه که علی مطهری گفته که از همون ابتدا هدفمون تولید بمب هسته‌ای بوده؟
بله، ببینید، من فکر میکنم با در نظر گرفتن مخارجی که واقعا به کشور تحمیل شده، بدون شک اینها خواست اساسیشون این است که به سلاح اتمی دست پیدا کنن. با در نظر گرفتن نگاهی که آقای خامنه‌ای و حکومت ایران دارن به مسئله امنیت ملی، فکر میکنم این هدف اساسیشون هست. اما اونها به خاطر محدودیت هایی که در حوزه بین المللی دارن، به خاطر شکنندگی اقتصاد ایران به خاطر تحریم ها، تا به حال تصمیمشون این بوده که در آستانه در باقی بمونن، از به اصطلاح از در وارد نشن. و وقتی هم که نگاه میکنیم میبینیم که دقیقاً تحلیل سازمان سیا هم از ایران این هست که اینها فعلا در این مرحله از زمان تصمیم به اتمی شدن رو نگرفتن، ولی تمامی پیش‌شرط های اون رو دارن سعی میکنن انجام بدن که اگر لازم شد بتونن به سرعت اون طرف برن.
علی خامنه‌ای میگوید توافق با غرب در صورت دست نخوردن به زیرساخت‌های هسته‌ای کشور اشکالی ندارد. رادیو فردا دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا را جویا شده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از منابع آگاه از شکنجه‌های جسمی و آزار شدید کودکان در یک مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در منطقه تهران پارس خبر داده که مربیان آن طلبه هستند. روزنامه اعتماد در شماره یه روز یکشنبه گزارشی با عنوان داغ ماندگار منتشر کرده و نوشته یک کودک 7-8 ساله در یک مرکز مؤسسه خیریه زنجیره مهر ماندگار به خاطر شب ادراری مورد شکنجه قرار گرفته. این روزنامه بر اساس اظهارات یکی از مربیان پیشین این مرکز نوشته که نخست با همکاری رئیس و یکی از مربیان دست و پای این کودک با اتو سوزانده می شود، سپس در حمام ساختمانی قدیمی که پر از سوسک است زندانی شده و غذایش به نان خشک و آب محدود می شود و این روند یک هفته ادامه پیدا می کند. اعتماد نوشته که صحت این گزارش و دست کم سوزاندن دست و پای این بچه از طریق چند منبع دیگر هم تایید شده و تصاویری هم صحت آن را اثبات می کنن. این روزنامه افزوده که تنها این یکی از قصه های وحشتناک این مرکز است و منابعی می گویند ماه هاست که روزگار 24 بچه بی سرپرست و بد سرپرست ساکن در این مرکز همین است که هست. در این باره رادیو فردا دیدگاه مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی با سالها تجربه کار در شهرداری و بهزیستی تهران را جویا شده است.
نکته اولی که در مورد این قضیه خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، لزوم وجود سازمان‌هایی که اولویتشون ارائه خدمات و حمایت از حقوق کودکان باشه. خودمون خوب می‌دونیم که در سایه جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقایی میفته و این روزها فقط و فقط به برکت شبکه‌های اجتماعی اتفاقات داره آشکار میشه. اگر این اتفاقات از قبل هم می‌افتاد خیلی بدتر از این. در مورد آسیب‌های جسمی همونقدر باید بهش بپردازیم که تحقیرها و شکنجه‌های روانی که بچه‌ها توی مراکز نگهداری دارن می‌بینن و هیچ رفتی هم به دولت خصوصی بودنش نداره. این اتفاق همه جا داره می‌افته، به عینه کار کردیم و دیدیم. و نکته بعدی، متأسفانه آزارهای جنسی که در مورد حتی بچه‌های خانواده‌هایی که با والدینشون دارن زندگی می‌کنن هم حتی آشکار نمیشه، چه برسه این بچه‌ها که واقعا تشکر دستشون به هیچ جایی بند نیست.
خانم توکلی، اتفاقی که افتاده اینه که این کودکی که بهش اشاره شده و مورد آزار شدید قرار گرفته و در جای زندانی شده که پر از سوسک بوده و نان خشک و آب باید می‌خورده و جای ترسناکی بوده، به خاطر شب ادراری دچار چنین عواقبی شده. اما پزشکان معتقدند که شب ادراری خودش عواقب مسائل و مشکلات روحی دیگری است. تصور می‌کنید آخر عاقبت چنین کودکانی چه می‌تونه باشه با چنین شکنجه‌های روحی که باهاش درگیر هستند؟
دقیقا همونجوری که فرمودین درسته. شب ادراری نشانه ای از مشکلات اضطرابی در کودکانه، یکی از نشانه. و وقتی که بچه ها توی محیط ناایمنی قرار دارن، خب مسلما نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم که رفتارهای جامعه پذیری داشته باشن. این رفتارها در سنین پایین تر از ناخن جویدن، از لکنت داشتن، تو صحبت کردن، شب ادراری، نتونستن تمرکز کردن و انجام دادن تکالیف ها شروع میشه و در بزرگسالی این دقیقا بازخوردی که به جامعه میده مال همون گذشته است. ما یک نکته در شهر عنوان چرخه خشونت همیشه تاکید میکنیم که این چرخه خشونتی که در بزرگسالی، نوجوانی، جوانی توسط افراد بروز داده میشه حتما ریشه در کودکی داشته و این دقیقاً چیزیه که اصلا نمیتونیم منتظرش نباشیم و واقعا متاسفانه خیلی وقتا این چرخه خشونت در نوجوانی و جوانی و بزرگسالی به خشونت‌های خیلی بدتری، به اختلالات پیچیده شخصیتی منتهی خواهد شد.
خانم توکلی، در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله به ویژه اشاره بکنیم به کشورهای همچون کشورهای نوردیک، کشورهای شمالی، از جمله اونها کشور فنلاند هست، معتقدن که بزرگترین ثروت ملی یک کشور چاه نفتش، معادن طلا و مس و الماس و اینها نیست، بلکه کودکان اون کشور هستند، نوجوانان اون کشور هستند. تصور میکنید چرا در ایران به کودکان بهایی داده نمیشه و این چنین با اونها رفتار میکنن؟
به این علت که سیستم فاسده. ما وقتی در مورد فساد و سیستماتیک جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، مجموعه ای از موارد رو داریم مطرح میکنیم که فقط یک مورد، دو مورد نیست، فقط کودک آزاری، زنستیزی و مواردی از این دست نیست. قتل‌های ناموسی، اختلاس، فساد نیست. مجموعه اون کشور رو، مجموعه اون حکومت رو به عنوان یک حکومت فاسد داریم تلاش میکنیم که معرفیش بکنیم و این دقیقا اتفاقیه که در سایه یک سیستم اتفاق میفته. چرا؟ چون در ایران اگر نگاه بکنید واقعیت اینه که خیلی از افراد شرایط والد شدن رو ندارن، نه شرایط مالیش رو دارن، نه شرایط روانیش رو دارن، نه بلوغ اجتماعیش رو دارن که بخوان والد بشن. برای اتفاق داره میفته چون حکومت مدام هی داره به فرزندآوری تشویق میکنه، هی داره جایزه های کوچیکی میذاره چون میدونه کیا با اینها تحریج میشن، کیا با این جوایز کوچیک میرن سمتش، چون میدونم کارت اتوبوس رایگان، وام 10 میلیونی، ثبت نام بدون نوبت خودرو. خب شما واقعا نگاه بکنید اگر فردی در این سطحی علت بچه دار شدنش یک همچین دلیل سخیفی هست، واقعا این فرد باید بررسی بشه، این فرد باید درمان روانشناختی بگیره که این اتفاق داره میفته. در سایه جمهوری اسلامی نه تنها کودکان هیچ ارزشی ندارن، بلکه منابع طبیعی هم هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون اصلا مفهوم تحت عنوان توسعه پایدار در ادبیات جمهوری اسلامی وجود نداره. در سایر کشورها میپردازن بچه‌ها به این علت، به این فکر میکنن که توسعهشون پایدار باشه، در طی زمان ادامه پیدا بکنه. ولی آیا همچین اتفاقی در جمهوری اسلامی اصلا وجود داره؟ اصلا آشنا هستن با این تعاریف؟
شکنجه 24 کودک در یک مرکز خیریه، به ویژه یکی از آنها که از طریق سوزانده شدن با اتو زندانی شدن در حمامی تاریک در کنار بسیاری از سوسکا، غذایش به نان خشک و آب محدود می شود و 23 نفر دیگر که چنین چیزهایی رو روزانه تجربه می کنند. از مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، با سالها تجربه کار در شهرداری و بهزیستی تهران میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فیروز نادری، دانشمند فقید، همیشه میگفت اگر از من بپرسند که چه چیزی باعث پیشرفت تو بوده، همیشه میگفتم کنجکاوی، یک کنجکاوی علمی. همیشه یاد گرفتن رو دوست داشتم. یاد گرفتن فقط مال دانشگاه نیست، در تمام طول زندگی جریان داره. فیروز نادری دانشمند ایرانی آمریکایی و از مدیران پیشین ناسا که روز جمعه در بیمارستانی در آمریکا درگذشت، کنجکاوی و یادگیری مداوم رو دلیل پیشرفت خودش در مراجع علمی میدونست. او در نزدیک به یک دهه گذشته بویژه پس از بازنشستگی بر فعالیت‌های مدنی و سیاسیش برای ایران افزوده بود. از چهره‌های مورد توجه افکار عمومی ایرانیان بویژه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. با علی نیری، استاد فیزیک هسته‌ای ساکن آمریکا و دوست نزدیک فیروز نادری، دانشمند فقید ایرانی گفتگو کرده ایم.
فیروز نادری یکی از دانشمندان ناسا و شاید مهمتر از بچه دانشمند بودنش، یکی از مدیران پروژه های بسیار مهم ناسا بود. شاید چیزی که کمتر مورد توجه قرار میگیره، توانایی های مدیریتی فیروز در پروژه های مختلف ناسا بود و به همین دلیل هم او مهمترین و بزرگترین جایزه مدیریتی ناسا را برده بود که یکی از پر افتخارترین جوایز ناسا هست. به همین دلیل و توانایی های مدیریتی که فیروز داشت، توانست پروژه های ناموفق نشاندن مریخ نبرد های ناسا را که تا سال 2000 ناموفق بودند را با موفقیت انجام بده. در واقع همین کارهای فیروز بود که او را زبان زده خاص عام کرد. ولی در این حال فیروز یک شخصیت انسانی دیگه هم داشت. فیروز به معنای واقعی یک انسانی بود که دلش برای انسانها در کل و به ویژه برای مردم ایران میتپید و بسیار علاقه من بود که جوانان ایرانی در محیطی فعالیت بکنند که مثل همه جوانان بقیه دنیای آزاد از آزادی های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند. البته فیروز نادری در نهایت فروتنی و تواضعش مثل هر انسان دیگه هم در مواجهه با مسائل سیاسی بی خطا نبود. امروز بعضی ها شاید بعضی از گزینه های او و انتخاب های او ایراد بگیرند و به درستی هم ایراد بگیرند، ولی به هر حال انسان ها محکوم و محکوم به اشتباه هستند و انسانی که اشتباه نکنه انسان نیست. اما اگر بخوایم در مجموع کارنامه فیروز نادری رو بسنجیم، بسیار مثبته، چه به لحاظ علمیش چه به لحاظ اجتماعی سیاسیش.
آقای نیری، فیروز نادری هرچند پیشتر هم ایران براش مهم بود، اما بعد از بازنشستگیش به شدت درگیر مسائل و معضلات ایران شده بود و همونجور که شما هم اشاره کردید به جوانان بسیار اهمیت میداد. معتقد بود که خودش نخبه نیست، بلکه ایران پر از جوانان نخبه است. شما در این باره چه چیزهایی از او شنیدید؟
فیروز به دلیل اینکه شاید یک خواهرزاده جوانی هم در درون ایران داشت و درست است که فیروز به لحاظ بیولوژیکی فرزندی نداشت، اما تا جایی که خود او به من گفته بود، او فرزند تعدادی از ایرانی ها رو سرپرستی می‌کرد، بچه های ایرانی. برای همین خیلی دغدغه جوانان ایرانی رو داشت و پس از بازنشستگیش در 2016 شاید امکان بیشتری رو داشت که ببینه در ایران چه میگذره و به ویژه به خاطر ارتباطی که با خواهرزاده نوجوانش در اون زمان داشت، بیشتر متوجه دغدغه های اجتماعی و سیاسی جوانان ایرانی میشد. و از اونجا که بسیار انسان دلرحمی بود فیروز، شاید برای کسانی که از دور میشناختنش شاید این جنبه از زندگی او رو نمیدیدن، ولی فیروز بسیار مهربان بود، بسیار دلرحم بود. برای همین دلش واقعا برای جوانان ایرانی تپید و اینکه میدید اونها نمیتونن از آزادی هایی که یک جوان متعارفی در هر جای دنیای آزاد برخوردار هست برخوردار نیست، واقعا دلریش میشد و برای همین دوست داشت که یه کاری براشون بکنه. و هر انسانی که میخواد یه کاری انجام بده، ممکنه بعضی اوقات هم اون کار رو در مسیر اشتباهی برداره، ولی نهایتا من میتونم بگم فیروز دلش برای مردم ایران میتپید و دوست داشت که برای مردم یه کاری رو انجام بده و تا زمانی هم که زنده بود این کار رو میکرد. در نهایت تواضع و فروتنی، میگم باید با فیروز نزدیک بودی تا میدیدید که چقدر او او متواضع هست. از اینکه به اون میگفتن نابغه است خیلی خوشش نمیومد. تو یک بار به من گفتش که من برام جالب هست که وقتی بهشون میگن من نابغه نیستم، ما این همه جوان نابغه‌ای که الان در ایران و خارج از ایران وجود داره داریم، میگفتن خب این هم از تواضع بیش از حد شما. و میگفت من رو باور نمیکنن که من نابغه نیستم. برای همین میخوام بگم که شاید این جنبه‌های فیروز ناشناخته مونده و کارنامه فیروز در مجموع بسیار مثبت است.
آقای نگیری، فیروز نادری به اون سبک سنتی به خدا و دین و مذهب باور نداشت و پس از اتفاقی که براش افتاد، همون اتفاقی که در نهایت به مرگش منتهی شد، برخی از طرفداران جمهوری اسلامی در فضای مجازی سخت به او تاختن. در این باره چی میتونید برامون بگید؟
ببین، از اساس من فکر میکنم چنین گفته‌ای مهمل هست و نمونه‌های بسیار زیادی در میان خدا باوران داریم، چه در درون ایران چه غیر ایرانی، که مرگ بسیار عجیب و ذلت‌باری داشتن. بنابراین این حرفا حرفای بی‌موردی است. همه انسان‌ها به هر حال در زمانی خواهند مرد و در مورد فیروز یک حادثه بسیار دلخراشی بود. اما مهم این است که فیروز نادری به علت تحصیلاتی که داشت و شناختی که از کیهان و عالم پیدا کرده بود، به نظر من بسیار طبیعی بود مثل بیشتر دانشمندان دنیا خدا ناباور باشه. ولی اینکه حالا بخوایم این مسئله رو به نحوه مرگ او رب بدیم، جز اینکه اساسا ما منطق و استدلال قوی نداریم، چیز دیگه‌ای رو به یاد نمیاره.
فیروزه نادری از دریچه نگاه دوست نزدیکش علی نیری، استاد فیزیک هسته‌ای ساکن آمریکا. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. به پایان مجله رسیدیم.